أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس به حكم صلاة عمه در موارد انعطاق در اثناء صلاة رسید که جهت پنجم در مسئله حفظ بود. مرحوم سید در این جهت حفظ در این قسمت حفظ صورت را ذکر فرمودند و از جهت حکم صحت صلات عمه و بطلان صلات عمه تفصیل بین این صحبت دادند. ولی قبل از اینکه بحث در این سور هفتگانه را پیگیری کنیم، نسبت به یک مطلبی از مباحث سابق جای استدراک و تصحیح هست که اول اون تصحیح را باید بیان بکنیم، بعد بریم سراغ همین سور هفتگانه و حکم این سور هفتگانه. استدراک و تصحیح مربوط به اینه که در بحث قبلی در نسبت بین مفهوم سعیه یونس ابن یعقوب با اون سدوجی که مطرح شده بود، اقامه شده بود برای وجوب ستر رأس علی عمه مبعثه، در نسبت بین سعیه مفهوم سعیه یونس ابن یعقوب با مفهوم سعیه محمد ابن مسلم در اون جلسه قبل اینجور بیان شد که در نظر بدوی نسبت بین این دوتا مفهوم نسبت اون خصوص منوج هست، ولی بعد از تأمل و با ملاحظه اینکه صورت عمه مبعثه این قابل خارج کردن از مفهوم سعیه محمد مسلم نیست، این سعیه کنس مفهوم سعیه کنس در عمه مبعثه میشه، اون وقت نسبت اون خصوص مطلق میشه. قبل از تأمل در بد و عام گفته شد به اینکه نظر نسبت اون خصوص منوج هست، ولی بعد از تأمل در نهایت نسبت اون خصوص منوج نیست، اون خصوص مطلق هست. تصحیح و استدراک مال اینه که نه، این مطلب تمام نیست. حتی به ملاحظه همون نظر اولی، در همون ملاحظه اول و در نظر اول نسبت بین مفهوم سعیه یونس ابن یعقوب و مفهوم سعیه محمد مسلم در اون قسمتی که در مکاتبه تقیید کرده اند امام علیه السلام عدم وجوب ستر را در مکاتبه تقیید کرده اند به مشروطه بودن، که مفهومش این می شود که اگر غیر مکاتبه غیر مشروطه باشد، مطلق باشد، وجوب ستر دارد، نسبت بین این مفاد را با مفاد سعیه یونس ابن یعقوب، یعنی مفهوم سعیه یونس ابن یعقوب در نظر بگیریم، در نسبت بین اینها نسبت اون خصوص مطلق هست، نه اون خصوص منوج، به خاطر اینکه در سعیه یونس ابن یعقوب در منطوقش وجوب ستر اختصاص پیدا کرد به حره. مفهوم این سعیه این می شود که اگر مرأه غیر حره باشد وجوب ستر ندارد، غیر حره چه عمه باشه، چه عمه، چه عمه نباشه، عنوان حرم برش منطبق نباشه، مصداق عمه هم نباشه. مثلا مبعثه رو بگیم غیر از عمه هست، در عمه هم چه مصداق مکاتبه باشد، چه مصداق مکاتبه است که تمامش مملوکه، چه غیر اون. غیر مدبره باشد، غیر مکاتبه باشد، همه این موارد را میگیره. اون چرا که در مفهوم سعیه محمد مسلم آمده است در مورد مکاتبه است، مکاتبه مطلقه. مکاتبه مطلقه حتی اگر اطلاق هم داشته باشد، هم مکاتبه‌ای که بعضی از مال الکتابه را ادا کرده و مبعزه شده، هم مکاتبه‌ای که هیچ قسمتی را ادا نکرده و تمام او مملوک برای مولا هست، هر دو قسمت را هم شامل بشود به نحو مساوی، هر دو قسمت را هم شامل بشود، ولی در نهایت این مفاد که مکاتبه مطلقه اعم از مبعزه و غیر مبعزه، ولی در حد مکاتبه، این مفاد را با مفهوم سعیه یونس ابن یعقوب در نظر بگیریم، که نسبت اون خصوص مطلق دیگر، اون خصوص منوج نیست. چون مفهوم سعیه محمد المسلم غیر مکاتبه را شامل نمی شود، غیر مکاتبه را شامل نمی شود، روی حساب نسبت می شود، نسبت اون خصوص مطلق. همین که نسبت اون خصوص مطلق شد، همین کافی است برای اینکه جمع بین این دو دلیل، یعنی مفهوم سعیه محمد ابن مسلم با مفهوم سعیه یونس ابن یعقوب، مقتضای جمع بین اینها تغییر مفهوم سعیه یونس ابن یعقوب باشه. همونطور که در نسبت گیری بین روایت حمزت ابن حمران با مفهوم سعیه یونس ابن یعقوب در اونجا مقتضای جمع تغییر بود، چون نسبت اون خصوص مطلق بود، همین تقریب در مقتضای جمع بین مفهوم سعیه محمد المسلم با مفهوم سعیه یونس ابن یعقوب هم هست. اینطور نیست که نسبت اون خصوص منوج باشد در بد و عم، تا برای تقدیم این مفهوم احتیاج به بیان زائدی داشته باشیم. نه، همون بحث به همون اونچه که یوترا در بد و عم از نسبت، نسبت اون خصوص مطلق است که جای جمع عرفی است. اما این صور هفتگانه‌ای که مرحوم سید در انعطاق عمه در اثنای صلات فرض کردن و در حکم این صورت‌های هفتگانه تفصیل دادن، در بعضی از صور حکم به صحت صلات کردن، در بعضی دیگر حکم به بطلان صلات، در بعضی هم احتیاط کردن به اتمام صلات و اعاده صلات بعد از اتمام. در صورت اول از این صور که عبارت از این بود که زن در اثنای نماز آزاد بشه، علم به انعطاق پیدا میکنه، علم به انعطاق پیدا کرده است در اثنای صلات، ولی بین عتق عمه و بین سطر رأس او زمانی متخلل نشده است. مثالش هم قبلا اینجور بیان شد که مثلا در رکعت سوم آزاد شده، در دو رکعت سوم و چهارم آزاد بوده، ولی قبل از آزاد شدن در همون رکعت دومش مثلا سطر رأس را انجام داده بود. ابتدای شروع در نماز سطر رأس نبود، ولی در رکعت دوم سرش را پوشونده، به طوری که اون وقت آزادی وقتی است که او ساتر الرأس، ساتر الشعر. خب در این صورت که صورت اول باشه، مرحوم سید حکم کردن به صحت نماز و در این قسمت هیچ یک از محشین عروه تعدیره ندارن، تا عروهی که چه عروهی که ولی با شیش حاشیه چاپ شده، چه عروهی که با مثلا 15 حاشیه چاپ شده، حتی عروهی که با 41 تعلیقه چاپ شده، هیچ یک از محشین عروه در اینجا تعلیقه ندارن. معناش اینه که این فرمایش مرحوم سید را، حکم مرحوم سید را در این صورت اول فتوای مرحوم سید را قبول دارند، موافق با مرحوم سید در صورت اول هستند. دلیل صحت صلات در این صورت اول هم همونطور که در جلسه قبل هم بیان شد، دلیل بر صحت اینه که در این صورت اول نماز این زن از اول تا آخرش بر طبق وظیفه انجام شده. در اون قسمت از قسمت‌های اول نماز که مثلا یک رکعت دو رکعت زن ستر رأس و شعر نکرده بود، در اون قسمت که عمه بود و به خاطر عمه بودن وجوب ستر رأس نداشت، اون قسمت دو رکعت اولی را که آورده است بر اساس وظیفه‌اش آورده است، ولو غیر مستور و رأس و شعر بود ولی وظیفه نداشت که ستر رأس بکنه. از وقتی هم که آزاد شد که رکعت سوم به بعد هست تا آخر نماز، از اون وقت هم مفروض در صورت اول اینه که این ستر و رأس و شعر هست، این ستر را رعایت کرده. پس در بلحاظ هیچ یک از اجزای صلات من تکبیرت الاحرام الى تسلیمه، هیچ یک از این اجزا در انجام دادن هیچ یک از این اجزا هیچ نقص و خللی اتفاق نیفتاده، تمام اون چی که از زن صادر شده بر اساس وظیفه بوده. خب از کجا گفته میشه که تمام اون چی که زن انجام داده بر اساس وظیفه بوده؟ سرش هم در این هست که اینکه در این صورت حکم میشه به اینکه گفته میشه به اینکه تمام اون چی را که زن انجام داده است بر طبق وظیفه بوده، که به همین تعلیل به همین تقریب در کلام مرحوم‌های خویی هم آمده است. دلیلی بر این مطلب چیه؟ سر این که در این صورت گفته میشه به این که تمام نمازش بر طبق وظیفه فعلی هست، سرش اینه که اون دلیلی که دلالت میکند بر این که بر حره لازم هست که در نمازش خمار داشته باشد، ستر رأس و شعر داشته باشد، مستفاد از این دلیل این هست که حره زن آزاد در اون نمازی که در حال حریت انجام میدهد، بما انه حرون مادام انه حره، این باید ستر رأس بکنه. مستفاد از این دلیل اینه. در اون روایتی هم که حکم عمه را بیان کرده است که عمه در نماز میتواند مکشوفت الرأس و شعر نماز بخواند، واجب نیست ستر رأس بر عمه، ستر رأس و شعر بر عمه لازم نیست. مستفاد از این دلیل اینه که عمه مادام انه عمتون، به ما انه عمه، این برای ستر رأس لازم نیست. خب اینجا با توجه به این که مستفاد از دلیل حکم حره و مستفاد از دلیل حکم عمه این هست، حالت مادامی بما انه حره بما انه عمه هست، این تقیید در این ادله وارد در حره و عمه هست، این مسئله زن آزاد شده در اثنا در صورت اول را که نگاه بکنیم، حال او را ملاحظه بکنیم، میبینیم که این زن به لحاظ اون دو رکعت اول از نمازش مشمول روایاتی است که لا یجب علی الامه ستر رأسش در صلات، به لحاظ دو رکعت آخرش که سا چار باشه که حالت در حالت آزادی انجام داده، به لحاظ این دو رکعت که نگاه بکنیم مشمول روایات حره هست و عملش بر طبق روایاتی است که ستر بر حره را لازم دانستند. روی این حساب هیچ نقصی در این صحت صلات این زن نیست.
نماز مگه یه مرتبه ارتباطی نیست، مگه یه مجموعی نیست. الان به این
بله، حالا عرض میکنیم. بله، این وجه این که حکم به صحت میشود و گفته شده در کلام مرحوم خویی ادعا شده که این نماز صادر از عمه در صورت اول من اولها الی آخرها واجد شرط هست و هیچ نقصی در این وسط اتفاق نیفتاد، وجه این ادعا اینه که ما یستفاد و از روایات در مورد حره و در مورد عمه حیثیت مادامی هست، یعنی بما انه حرتون بما انه عمه. برای این اساس حکم بسیار مشکلی نداره. مرحوم آقای داماد در اینجا به این دلیل و به این وجه دوتا اشکال کرده که هیچ یک از این دوتا اشکال تمام نیست. اشکال اول اینه که فرمودن که اینجا ممکن است گفته بشود که اینجا از موارد بله تعارض اخبار هست. چرا؟ به خاطر اینکه اون روایاتی که در مورد عمه وارد شده ظاهر روایات وارد در مورد اما این هست که عمه میتواند در جمیع صلاتی که شروع کرده است میتواند در جمیع صلات کشف رأس بکنه و لا یجب علی العمه به سطر رأس فی جمیع صلاتش. این از این طرف روایات اما یه چنین مفادی را دارد. از اون طرف روایات وارد در مورد حرائر هم مفاد این روایات و ظاهر این روایات اینه که زن حره در جمیع نمازش باید ستر شرع و رأس بکنه. این دو نیست که در بعضیش ستر بکنه، کافی هست. خب این دوتا مفاد را که ما در نظر بگیریم در دو طایفه از روایات، این زن آزاد شده در صورت اول را که در نظر بگیریم هر دو طایفه بر این زن منطبق می شود. هم روایات اما بر این زن منطبق می شود چون در این زن در ابتدای نماز وقتی عمه بود، این روایات می گوید که در عمه در تمام صلاتش می تواند مکشوفت و رأس باشد، سطر رأس در لازم نیست. از اون طرف روایات حره هم شامل این می شود چون در اثنای نماز وقتی زن حره شد، الان این دلیل حره به او میگوید که نمازی باید بخوانی که جمیع اجزای صلات در حال ستر رأس واقع بشه. به مقتضای طایفه دوم که در مورد حرائر وارد شده، این نماز باطله چون این نماز نمازی است که دو رکعت او بدون ستر رأس اتفاق افتاده. از اون طرف به مقتضای روایات طایفه اول نماز این زن صحیح است چون روایات طایفه اول می گفت که کسی که عمه هست تمام صلاتش را مکشوفت الرأس می تواند نماز بخونه، تمام نمازش را می تواند مکشوفت الرأس انجام بدهد. خب اینجا از موارد جریان دو دلیل متعارض نسبت به همدیگه حساب می شود. دو طایفه در حکم این عمه که در اثنای نماز آزاد شده است تعارض میکنند. حالا حکم این تعارض چیه؟ بعدن حالا از بعضی از کلمات بعدی معلوم میشه، ولی ممکنه گفته بشه که در اینجا اینا که با هم دیگه تعارض کردن، در حکم این عمه این دوتا طایفه وقتی دلالت نداشته باشن مراجعه میکنیم به روایاتی که به نفع مطلق در مورد مرعه حکم به لزوم صدر کردن. اطلاق ادله شرطیت سطر رأس و شعر اخذ الخمار برای نماز که نتیجه میشه که این نماز صحیح نیست دیگه، نتیجه میشه بطلان این نماز. این وجه اول که اشکال اول، یعنی پس اینطور نیست که حکم صلات این زن صحت صلات باشد اونطوری که مرحوم سید و محشین عره تلقی کردن و این مورد را از موارد صحت صلات دانستن. این اشکال اول. جواب از این اشکال اول با اون توضیحی که داده شده معلوم میشه، به خاطر اینکه روایات وارده در مورد اما که میگوید بر اما بر امه سطر رأس لازم نیست، یعنی مادام انه امد امه دیگه، در اون دو رکعت اول بله اون روایات اینو شامل میشد، ولی به لحاظ دو رکعت سوم و چهارم اون روایات شامل این فرد نمی شود، چون در از رکعت سوم به بعد این زن آزاد شده. دلیلی که بر اما یجوز و سطر کشف رأس و سطر واجب نیست، این مورد را نمیگیره، چون زن در رکعت سوم و به بعد از این عنوان امه خارج شده است، داخل در عنوان حره شده است. نسبت به دلیل از این طرف روایات امه اقتضا نمی کند وجوب جواز کشف در جمیع صلات، تا بگیم این روایت دلالت می کند، این روایات طایفه اول دلالت می کند بر صحت، بر بله اینکه بر زن اصلا لازم نیست این کار انجام بشه، در صورت اول صحیح، حتی اگر بدون سطر هم بقیه نماز رو ادامه بدهد باز نمازش صحیحه، که فرمودن حکی از مرحوم شیخ طوسی، که مرحوم شیخ طوسی بحث اونه که در خلاف، در کتاب خلاف نه در کتاب مبسوط، در کتاب خلاف از عبارتی داره که از عبارتش استفاده میشه که اگر عمه در اثنای صلات آزاد بشه به همون صورت نماز رو تمام میکنه، لازم نیست سطر رأس بکنه. اینطور نیست که بله، جواب از این اشکال اینه که این روایات وارده در عمه این عنوان مادام انه عمدون درش عرض شده، و این در این روایات طایفه اول این زن را در صورت اول اگر شامل بشود به لحاظ همون دو رکعت اول شامل او میشود، نه بعد خروجش از عنوان امه و سیرورت ها حرتن به لحاظ رکعت سوم به بعد این را شامل نمیشه. نسبت به روایات طایفه دوم که در مورد حرائر هم وارد شده اند، نسبت به اون هم همین مطلب است، اون دلیلی که دلالت می کند بر این که بر حره سطر زن لازمه، یعنی در اون نمازی که در حال حریت انجام می دهد، در اون نمازی که در حال حریت انجام می دهد، در اون نماز سطر رأس و شعر لازمه. دلیل وجوب و سطر علال حرائر این زن را از رکعت سوم به بعد شامل می شود، نه اینکه از رکعت اول از حین تکبیرت الاحرام این را شامل بشود. در دو رکعت اول این زن مشمول روایات طایفه اول میشه. به عبارت اخرى اون روایاتی که در مورد حرائر و اما آمده است، این دو طایفه مثل دو طایفه روایاتی است که در مورد مسافر و حاضر آمده است. المسافر و یقصر، المسافر و یقصر و الحاضر و یتم، المسافر و یقصر و الحاضر و یتم، معناش مسافر یقصر یعنی مادام انه مسافران، نه اینکه اگر سفر در یک قسمتی از وقت اتفاق افتاد بعد از اون وقتم بعد از دوباره برگشت به وطنش او باید نمازش را میتواند نمازش را به قصد بخونه، اینطور نیست. حال کونهی مسافرم. اینجا هم روایات اما و حرائر مثل روایات المسافر و یقصر و الحاضر و یتم. این اشکال اول مرحوم آقای داماد که اشکال تامی نبود. اشکال دوم
ظاهر در اینه که تمام صلات مد نظره، نه اینکه یه بخشی از صلات، بله مادامی که حره باید تمام صلاتش با سطر باشه.
بله این اشکال دومی است که در کلام مرحوم آقای داماد بود. اشکال اول اشکال وارده نیست. اشکال دوم مرحوم آقای داماد به این و حکم به صحت در این فرض اینه که ظاهر از لفظ امه و همینطور از لفظ حره در روایات طایفه دوم، ظاهر از لفظ امه که عمه نمازش را بدون ستر رأس و شرع میتواند بخواند، با کشف رأس و شرع میتواند بخواند، در حرم آمده است که بله باید ستر رأس و شرع بکنه، ظاهر از لفظ عمه و از لفظ حره اون زنی است که عمه باشد در جمیع صلاتش و حره باشد در جمیع صلات. عمه ای که در جمیع صلات عمه هست، خب میتواند بدون ستر رأس و شرع نماز بخوند. در حره هم به همین هم. با توجه به این مفاد که ما در روایات این دو طائفه تعیین کردیم، این عمه‌ای که در صورت اول مرحوم سید تصویر فرموده‌اند، این عمه مشمول هیچ یک از این دو طایفه نیست، مشمول هیچ یک از این دو طایفه نیست. چون طایفه اول که میگوید عمه میتواند بدون ستر رأس نماز بخواند، یعنی تمام نمازش در وقت، تمام نمازش در حال مملوکیت واقع بشه. در حرم به همین نحو. خب این وقتی این صلات در صورت اول، صلات این عمه که منعتق در اثنای صلات هست، مشمول هیچ یک از این دو طائفه نشد، خب اینجا نوبت به اصل عملی میرسد، به تعبیر مرحوم داماد که اون که در عبارته، ولی کسی بگه به واقع نظر از اصل عملی، نه، اینجا نوبت به اطلاقات میرسد، وجه که اطلاقات هم اختزا می کند به این که سطر بر زن، مقصود از اطلاقات روایاتی است که سطر رأس و عقص الخمار را لازم می دانست بر زن مطلقا، چه حره چه عمه چه شکل ثالث که بله بعضش در بعضی صلات همه عمه باشد، چه در بعضی از صلات حره باشد، مقتضای اون اطلاقات این میشه. این وجه اشکال دوم که هی یک از دو طایفه شامل این مورد نشود، اشکال دوم اینه. جواب از این اشکال دوم اینه که با توجه به توضیحی که در مفاد اون طایفه اول گفته شده و همینطور طایفه دوم، هر یک از این دو طایفه دلالت میکنند بر ثبوت و حکم در مورد عمه یا حره، به ما انه عمتون، به ما انه حره. نهایت چیزی که میتوان اینجا ذکر کرد در این که این روایات این مورد بحث را در صورت اول شامل نمیشود، نهایتش اینه که این فرد نادره و اون ادله منصرف از این هستند دیگه. نهایتش اینه دیگه، نهایتش اینه که این فرد قلیل الاتفاق دیگه، نهایتش اینه و انصراف هم وجهی نداره. ما باشیم و اون روایات عمه میگوید عمه مادامی که عمه هست بله باید میتوان، لازم نیست، یعنی لازم نیست بر او ستر رأس، اهم از این که عمه بودنش در جمیع صلات باشد یا عمه بودنش در بعضی از صلاته، مقتضای اطلاق اونه. وجهی برای اختصاص این روایات به کسی که عمه باشد فی جمیع صلات و اختصاص روایات حره به کسی که حره باشد فی جمیع صلات، وجهی برای این اختصاص وجود نداره. انصراف هم بدویه، بعد از تأمل معلوم میشه که جا نداره، اطلاق اون دو دلیل دو طائفه مسجله و این مورد رو میگیره. روی این حساب در صورت اول از این صور هفتگانه، اونچه که در کلام مرحوم سید آمده است و محشین عروه هم همه ایشون همین فرمایش مرحوم سید را، همین مختار مرحوم سید را قبول کرده اند، این فتوای مرحوم سید در صورت اول تمامه، جای اشکال و مناقشه نداره. اما صورت دوم از این صور هفتگانه که عمه در اثنای صلات آزاد شده، این فرنر میگه همین به همین باید جوابش همین دیگه. اون دلیلی که میگوید عمه، میگه همین عمه مادام انه و عمتون در صلات دیگه، این دلیل مفادش این، این مفاد شامل میشود هم عمه در جمیع صلات را، هم عمه و مملوک در جمیع صلات را، هم مملوک فی بعض صلات را میگیره دیگه. اطلاق داره دیگه، اطلاقش نمیگه. در مقابل اطلاق برای اختصاص شما باید وجد کنید، هیچ وجهی غیر از انصراف و از باب ندرت چیزی دیگه وجود نداره.
سوم رسید به حد ترخص
مسافر بود، اون دیگه در بحث بله
ثابت نمازش شروع کرد و رکعت سوم رسید به حد ترخص.
مقتضای صلاحات اینو دیگه، مقتضای صلاحات اون میشه دیگه، آره مقتضای صلاحاتی میشه دیگه، به لحاظ اون بعض صلاحاتش این میشه. اون باید به لحاظ بعد، اون اگه شروع نکرده در وسط نماز رکعت اول رو در اون وقت خونده، بعد رکعت دومش رو با اونجا رسیده باید تمام بکنه دیگه، به حد اول رسیده مقتضای صلاحاتی میشه دیگه. این صورت این مقتضای صناعت اینه، اگه در یک جای از این مقتضای صناعت بخوایم رفعیت بکنیم باید دلیل مخصص ذکر بکنیم، مقید باید ذکر کنیم، بله مظاهر عدله اینه دید. این بله حکم سور، پس در صورت اول فتوای مرحوم سید تمام و حکم در این صورت واضح هست، جای اشکال نداره. اما صورت دوم که عمل در اثنای صلات آزاد بشه، علم به عتق هم پیدا کرده ولی بعد از علم به عتق مبادرت کرده به سطر رأس بدون ارتکاب فعل منافی صلات، مبادرت به سطر رأس کرده ولی تا سطر رأس محقق بشه یک زمانی این وسط تخلل پیدا میکنه بین عتق و تحقق سطر رأس، یک زمانی تخلل پیدا میکنه. در این قسمت، در این بله صورت دوم اینه، آیا حکم به صحت صلات میشود چون مبادرت کرده است و به مقدار ممکن سطر را رعایت کرده است، در حال اتیان اجزا سطر را رعایت کرده ولو در آنات متقلل فاقد سطر و رأس بوده، ولی در حال اتیان اجزا چون سطر را رعایت کرده حکم به صحت این صلات می شود، یا اینکه نه حکم به صحت نمی شه. مرحوم سید در این صورت دوم هم فرموده بل در این صورت دوم هم حکم به صحت صلات می شود، فرمودن بل و انتخلل زمانون اذا بادرت الى سطر رأسها للباقی من صلاتها بلا فعل منافی، فرموده در این صورت دوم هم حکم به صحت صلات می شود. فرمایش مرحوم سید، فتوای مرحوم سید اینه، همونطور که در کلام مرحوم های حکیم آمده در عبارات جواهر هم ادعای عدم الخلاف شده است در حکم به صحت این صلات، ولی در تعلیقه عروه، محشین عروه، کثیری از محشین عروه به این قسمت از عبارت عروه تعلیقه زدن. ادهی از محشین در این صورت ثانیه فرمودن حکم به صحت صلات محل اشکال هست، یا محل اشکاله یعنی احتیال واجب این می شود که نماز را در این صورت زن تمام بکنه و بعد اعاده بکنه، بعدم باید اعاده بکنه. ادعی نظرشون در این قسمت احتیاط وجوبی به اتمام و اعاده، این حکم به صحت رو اشکال کردن، مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم سید اصفهانی که فرمودن در اینجا اگه زمان تخلل پیدا کنه احوت اتمام ثم الاعاده است. مرحوم امام فرمودن لا یخلو من اشکال. مرحوم های حائری فرمودن بله الاحوت فی هذه سوره الاتمام ثم الاعاده. مرحوم های گلپایگانی همین مطلب را فرمودن. از مرحوم های حکیم هم اینجا در تعلیق کفایه نقل شده که ایشون فرموده فی اشکالون، باید احوت اینه که اتمام بکنه ثم اعاده، و همینطور مرحوم های خانساری. ادهی در این قسمت مسئله را به اشکال و احتیاط واجب برگزار کردن، یعنی فرمودن حکم به صحت اشکال داره باید احتیاط بکنی. بعضی از محشین عروه هم در این صورت ثانیه فتوای به بطلان صلات دادن، در موارد تخلل فتوای به بطلان نه فقط احتیاط واجب، مثل مرحوم آقای بروجردی که فرمودن البطلان معه لا یخلو من وجهن، مرحوم آقای خویی هم در تعلیق گردیشون نقش شده فرمودن صحت و صلات ما تخللهی لا تخلو من اشکال بل من یعنی صحیح نیست و باطل. فتوای به بطلان صلات دادن. قول معروف در این صورت ثانیه قول به صحت صلاته، همونطور که اشاره شد در جواهر ادعای عدم الخلاف کرده است. این مسئله که عنوان شده در جواهر بعد از بحث در ادله صحت صلات در این فرض که تخلل زمان بشه بین عتق و ستر رفت و ادله بطلان بعد از بحث در این فرمودن نعم یعید از صحف المقام عدم الخلاف فیها فیما اجد. معید صحت اینه که مسئله اختلافی نیست، همه قائل به صحت صلات در این فرض هستن. الا ما حکاه فی کشف اللسام ان ابن ادریس من البطلان. ابن ادریس در این صورت حکم به در این صورت ثانیه حکم به بطلان کرده. بناء على ان انکشاف العوره کالحدث فیها، انکشاف عورت و عدم سر مثل وقوع حدث در صلاته. همونطور که طهارت از حدث شرطیت دارد هم در حال اتیان اجزا هم در آنات متخلل، و اگر در آنات متخلل طهارت منتفی بشود حدث واقع بشود نماز باطل می شود، عدم سر و کشف العوره هم به هم مثل همون هست، مثل وقوع حدث در اثنای صلاته. در کشف اللسان از ابن ادریس قول به بطلان صلات در صورت ثانیه حکایت شده است، ولی مرحوم صاحب جواهر فرموده است که از عبارت سرائر این مطلب استفاده نمیشه، بلکه خلاف این مطلب استفاده میشه. یعنی از عبارت سرائر استفاده میشود که در این صورت ثانیه خب صحت صلاته نه بطلان صلات. پس نسبتی که کشف اللسان به سرائر داده که به ابن ادریس داده که این نسبت صحیح نیست. چطور؟ عبارتی از سرائر را نقل کرده است در جواهر. عبارت سرائر اینه، فرموده من المحکی عن سرائرهی خلاف و ذالک قاله، در سرای اینطور اومده که این بلغت سبیه بغیر الهیز وجب علیها ستر و رأسها و تقطیت و ما قدرتها علی ذالک. اگه قدرت داشته باشه باید ستر رأس بکنه. مفهوم ما قدرت اینه که اگه قدرت نداشته باشه ستر رأس بر او لازم نیست. در ادامه در سرایر آمده است در بعد از بیان حکم سبیه و کذالک حکم الامه اذا اعتقد فی خلال صلات. خب در امه هم همون حکم سبیه رو مطرح کرده. در سبیه فرموده ستر رأس لازمه در جایی که در اثنای صلات باشه اگر قدرت داشته باشه، ولی اگه قدرت نداشته باشه لازم نیست. از این که اما را مثل سبیه قرار داده و در سبیه فرموده مال قدرت لازم از سطر رست، مفهومش این می شود بدون قدرت لازم نیست، به دست می آید که در صورت ثانیه ابن ادریس هم قائل به صحت صلاته، چون در صورت ثانیه شخص تا بخواهد سطر را رعایت بکنه این آن متخلل به این اجزا در این آن که قدرت نداشت، فرض اینه که مبادرت کرد به مقدار قدرتش حکم به مقدار قدرتش رعایت کرده، بله به مقدار قدرتش بله رعایت کرده است اون سطر را، اون مقداری که ازش بله خلل درش وارد شده مقدار غیر مقدوره. پس از عبارت سرائر استفاده می شود صحت صلات در صورت ثانیه نه بطلان صلات. این برداشت صاحب جواهر از عبارت سرائره، ولی در این برداشت و استفاده اشکال و مناقشه هست به خاطر اینکه این عبارت سرائه بله تقیید به قدرت کرده است، ولی ناظر به جایی است که شخص قدرت بر این را ندارد، قدرت بر سطر رأس ندارد، قدرت بر سطر رأس در بقیه صلات ندارد در این، ولی در محل کلام که قدرت بر سطر رأس در بقیه صلات داره، اون جایی که عاجز باشه که مرحوم سید در بحثای در صور بعدی یکی از صور رو این مطرح کرده دیگه، که زن در عمه در اثنای صلات آزاد شده ولی لا یجد ساتره، نمازش رو هم بشکنه نمیتواند ساتر پیدا کنه، وظیفه در اون صورت بله صحت صلاته. کلام ابن ادریس بیش از این اقتضا ندارد که در اون صور بعدی که لا یقدر علی سطر اینه، ولی در صورت دوم که قدرت بر سطر هست ولی فقط در آن متخلل شخص فاقد سطره، از عبارت ابن ادریس صحت صلات در این فرض استفاده نمیشه. پس همونطور که مرحوم کاشف اللسام نقل کرده است از ابن ادریس، این اونی را که در عبارت سرائه صاحب جواهر ارائه فرموده خلاف اون نقل کاشف اللسام نیست. حالا کاشف اللسام از کجا این مطلب را استفاده کرده، ولی بالاخره در عبارت سرائر مخالف با او منافی با او پیدا نشده است. و کیف کان، پس در مسئله قول معروف و مشهور اینه که نماز زن در این صورت ثانیه صحیح است، باطل نیست. در مقابل عده‌ای از محققین اشکال کردن، بعضی از محققین هم فتوای به بطلان دادن. تمام بحث در حکم این صورت ثانیه در این هست که آیا ادله شرایط، ادله شرطیت سطر، ادله شرطیت سطر، چه سطر رأس چه سطر جمیع البدن، ادله شرطیت سطر رأس و بدن در صلات آیا مقتضاین ادله شرطیت سطر هم در حال اتیان به اجزای صلات هست، هم در آنات متخلل، به عبارت اخرى شرطیت سطر مثل شرطیت طهارت از حدث هست که هم در حال اتیان هم در حال آنات متخلل شرطیت دارد، یا اینکه اطلاق نداره، فقط غایت و ما یستفاد شرطیتش در حال اتیان اجزا هست. این یک قسمت از بحث. قسمت دیگه از بحث اینه که آیا اگر گفتیم ادله شرطیت سطر در صلات اطلاق داره و آنات متقلل رو هم شامل می شود، آیا در مثل این صورت ثالث ثانیه دلیل بر عفو از شرطیت در این مورد وجود داره یا دلیل بر عفو وجود نداره؟ اونایی که قائل به بطلان صلات در این صورت ثانیه شدن و قول اینها برمیگرده، مدرک اینها اینه که ادله شرطیت اطلاق داره و دلیل برای عفو از شرطیت در این فرض قائم نشده، ولی کسی که مثل مرحوم سید قائل به صحت صلاته باید یا به این کلامش را مستند بکنه به اینکه اصلا ادله شرطیت اطلاق نداره، یا فقط متیقنش همون حال اتیان اجزا است، یا اگر اطلاق هم داشته باشه ولی در خصوص مقام وجه وجود داره برای اینکه عفو شده است از شرطیت صد در این مثل این صورت ثانیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.